قانون شکار صیده که اصلا اساس سازمان محیط زیست بر اساس اون تشکیل شده، مربوط به سال 1346 هستش. بالاخره از شما شرایط تغییر کرده و به یک میزانی این قوانین نیاز به بازنگری، اصلاح، بروز شدن دارن و این اتفاقات از شما باید در اولویت تصمیم گیران قرار بگیره. اما تمام بخش قانون و قانونگذاری و حمایت های قضایی و قانونی یک قسمت داستانه، یک قسمت پیشگیری از وقوع این اتفاقات هستش. همونجوری که فرمودن، بحث مسئولیت پذیری از شما انسان های یک جامعه در برابر طبیعت، در برابر خودشون، در برابر دیگران، این یک داستانه. یه داستان آقای میخوام یه نکته بگم،
نکته اینجاست، شما وقتی مردم دغدغه معیشت دارن، محیط زیست براشون فانتزی میشه، طبیعی دیگه. یعنی یه چیزی باید از بچگی من تربیت هم که میکنم، میگم آقا آشغال بیرون نریز، باید بار بیام وقتی این اتفاق نیفتاده باشه.
اصلا داستانی نیست. ببینید، همه کسایی که مرتکب همچین جنایاتی شدن و یا شکارچیانی که بیشترین آسیب رو رسوندن، از افراد اتفاقا متمولی هستن که از سر تفنن، از سر تصویب و از سر رفع هیجاناتشون دارن اتفاقات رو انجام میدن.
خب الان من شهروندی که باید مقابل این قضیه بایستم، من باید دغدغه داشته باشم یا نباید داشته باشم؟
دقیقاً آقای راسخ، ببینید، در یک پاسگاه محیطبانی بر اساس چارت سازمانی ما 8 نفر نیروی فعال باید وجود داشته باشه که در یک قالب گروه های 4 نفره فعالیت بکنن. اینها باید مجهز به تجهیزاتی باشن. شما در جایی که دوربین مدار بسته وجود داره و یا چشم سومی وجود داره، خیلی همون دست و پامون رو جمع میکنین. یعنی بخشی از این قصه ها برمیگرده به کمبودهای دیگری که این کمبودها و این نواقص باید جبران بشه. به اینها باید اهتمام داده بشه. در یک پاسگاهی که 8 نفر باید فعالیت داشته باشه، یک نفر دو نفر دارن فعالیت میکنن، یک نفر دو نفر میشن در حد فقط همون نگهبان اون از شما ساختمان. اینها نمیتونن از شما، از به اصطلاح اون مجموعه و خودشون دفاع بکنن و جسارت به قول معروف رو در روی با اینها رو پیدا میکنه اون کسی که قانون گریز هستش. یه داستان اینه، یه داستان اینه که اگر مثلا فرض کنید انسان ها به شکلی هستن که وقتی که فکر کنن که توانمندن، فکر کنن که اینجا میتونن ارزم شما عرض اندام کنن، جسورتر و شاید ارزم شما جریتر و وحشیتر از اون چیزی که وجود داره میشن. بله. اگر احساس کنن که نه، مثلا اینجا خطایی انجام بدن، 4 قدم جلوتر یه پاسگاه هستش، ارزم شما خب دست و پاشون رو جمع میکنن، شرایط رو بهتر ارزم شما رعایت میکنن و مسائل این شکلی داریم. ما در مثلا در مناطقی که باید مثلا 10 تا پاسگاه داشته باشیم، 2 تا پاسگاه داریم. در اون پاسگاهی که باید 8 نفر باشه، 2 نفر هست. خب اینها رو باید تامین بکنیم. بعد قوانین هم اصلاح باید بشه، تجهیزات و امکانات به روز بشه و روی آموزش و فرهنگ سازی و مسائل این شکلی که نباید اصلا غفلت بکنیم. ما مسئولیت در برابر طبیعت رو هیچ جا آموزش نمیدیم. روی آموزش پرورش کجا بهش رسیدیم؟
بله، درسته. حالا الان ما به محیط پانانی که الان دارن کار میکنیم بگیم که چی؟ بگیم بزرگ نمیر بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد. یعنی آقای بازگیری اینو گفتن، خانم محمد بگم حمایت کردن، شما صبر کنید. چون که الان 15 سال
دارن آقای راست 50 ساله با همین شرایط از شما یک قدم عقب نذاشتن.
جناب آقای راست، من عذرخواهی میکنم،
بفرمایید.
من میدونم که شما در رسانه دغدغه دارید، ولی ما واقعا و جدا دغدغه داریم. به راه حل عملی گفتیم، ما این ضرب المثل شما رو نگفتیم، ما گفتیم که به الان عملی ترین راهکار اینه که تعداد نیروهای استخدامی اضافه بشه.
بله.
و ما هم در مجلس این کار رو پیگیری خواهیم کرد. من خواهش میکنم که منصفانه تر موضوع رو ببینید.
نه، من بی‌انصافی نمیکنم خانم دکتر، چون 15 ساله که
خاطر این قضیه که بله، مظلومیت محیطبانان و محیط زیست کاملا مشهوده.
بله.
ولی تصور بکنید مجلسی که با انبوهی از کارهای انجام نشده،
خب اینم یکی دیگه
مدیریت‌های باقی مانده روبروست و در بین آواری از نخاله‌های مانده شده از مسائل مدیریت نشده گیر کرده و دونه دونه داره اونها رو واقعا با سختی حل میکنه. انتظار داریم که شما عزیزان هم به ما انرژی بدید تا ما بتونیم حقوق مردم رو به خوبی در واقع پیگیری بکنیم
متشکرم.
و یک به یک و تون دو تون ما از صبح تا آخر شب مشغول هستیم و واقعا داریم کار مردم رو پیگیری میکنیم و انتظار داریم رسانه محترم هم انعکاس این زحمات رو به مردم
شما گزارشش رو بدید ما مرایه میدیم خانم امام بدید ممنونم از شما.
ما از محیط زیست و فراکسیون محیط زیست کارهای لازم خواهیم کرد و ممنونم از دقتتون از دلسوزی و توجه شما.
متشکرم خانم دکتر محمد بگیر و تماشای موفقیت میکنم. زنده باشین شما. خداحافظ. آقای دکتر بازگیر بی نهایت سپاسگزارم از لطفتون.
درود بر شما آقای راسته. خیلی ممنون از دغدغه همیشگی شما و برنامه‌های خوبتون.
براتون از موفقیت میکنم.
سلامت.
خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو
کاری از رادیو گفتگو.
خب 6 دقیقه ساعت 8 رو پشت سر گذاشتیم. من عذرخواهی میکنم اگر یه قدری روی آنتن زندگی رادیو یه قدری تند شدم و ضرب المثلی زدم که حالا خب خوشاینده، شاید شما شرمنده هم نبود، اما پیامی از سوی محیطبان عزیزی برای ما اومد که تو این پیام شده شد که قسم خورده شد که آب خدا قسم ما تنهاییم در دفاع و حفاظت از محیط زیست و این یه مقدار من رو عصبی کرد. خب به حال وقتی همچین تعبیری به کار میره از سوی محیطبانی که انگار تو جبهه هست، انگار داره میجنگه واقعا، یعنی زندگی نمی کنه، همش جنگه. خب آدم این همچین پیامی رو از کسی ببینه واقعا چه داوری باید بکنه و چی باید بگه؟ باز بخوام اگری وقتون شدم. اما 42 میلیون نفری هستن به گمانم، بیشتر 49 میلیون نفر بله که سهام عدالت دارن. خب از تقریبا یک سال گذشته و بلکه بیشتر موضوع واگذاری و آزادسازی سهام عدالت مطرح شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم تونستید آزادسازی بکنید و این از اختیار دولت دیگه اون سهام عدالت داره خارج میشه و قرار هست که برای مدیریت این سهام که متعلق به شهروندان هست قرار یک ترفند دیگری یا یک راه جدیدی اندیشیده بشه. آقای دکتر اکبر ایدری سخنگوی محترم کانون شرکت‌های سرمایه گذاری کشوری سهام ادارت و آقای دکتر محمد رضا پور رضایی مشاور محترم اجرایی سهام ادارت دو مهمانی هستن که می‌خوایم باشون در این باره بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر ایدری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب راسخ همکارانتون و شنوندگان محترم عرض سلام ادب دارم در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر پوررضایی، به شما هم سلام میکنم، صبح بخیر.
منم عرض سلام، صبح بخیر دارم.
متشکرم آقای دکتر ایدری، چون در این باره سوال خیلی زیاده، یعنی من شروع بکنم به حرف زدن سوالاتی است که پشت سر هم خواهد اومد. قراره چه اتفاقی بیفته برای شرکت‌های مدیریت کننده در حوزه سهام ادارت که الان دیگه داره به بخش خصوصی واگذار میشه، یعنی متعلق به خود مردم میشه؟
البته جمله معترضی از بکنم، من دکتران ندارم و
دوستان به من گفتن دکتر، من به همین خاطر بله محبت داره بفهمید.
از شبت که بعد از ابلاغیه 9299 مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام ادارت قرار شد که امور سهام عدالت به مردم واگذار بشه، به همین دلیل هم تفویض اختیاری به شورای عالی بورس انجام شد که مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام رو تنظیم بکنن. آیین نامه‌ای در مرداد ماه سال گذشته تصویب شد و ابلاغ شد که بر مبنای اون قرار بود که مجامع سرمایه‌گذاری استانی هم با رعایت قانون تجارت و ضوابط و مقررات که وجود داره تشکیل بشه، اما به دلیل برخی از محدودیت ها و البته تفاصیل مختلفی که از نحوه اجرای آیین‌نامه و قانون تجارت بوده تا امروز به تعویق افتاده. دولت مصره که انتخابات سرمایه‌گذاری استانی رو قبل از انتخابات ریاست جمهوری برگزار بکنه. البته همچنان ما در بخش مردمی سهام عدالت نقطه نظراتی داریم و احساس میکنیم که در این فرایند ها همچنان دولت دخالت داره و امور اونطور که باید به مردم واگذار نمیشه، که حالا بعد از این مقدمه در ادامه عرایض خدمت خواهند داشت.
بسیار خب آقای دکتر پروزایی، نظر شما رو برای باره بشنویم.
خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض کنم که بر اساس مصوبات شورای عالی بورس تصمیم گرفته شد که این مجامع برای ساماندهی به وضعیت این شرکت ها که در حال حاضر در استانهای کشور، در سطح 31 استان کشور، ما در قالب شرکت های موجودی که دوستان زحمت کشیدن کار رو دنبال کردن تا به این محل رسیده، برای اینکه اینا تبدیل بشن به ناشر و من یک ناشر بورسی، در واقع به نوعی تکمیل فرایند شکلگیری این شرکت ها تا مرحله‌ای که تبدیل بشن به شرکت، یک شرکت بورسی به عنوان ناشر، لازم هست که انتخابات اعضای هیئت مدیره اینها برگزار بشه.
خب یعنی قراره آقای دکتر بزنید، ببین من اصلا نمیخوام تخصصی حرف بزنید، نه شما نه آقای حیدری، قراره این شرکت ها الان وضعیتشون چجوریه، مدیریتشون قراره چجوری بشه و این فرایند چطور اتفاق قرار بیفته؟
ببینید، ما در سطح کشور در حال حاضر حدود 31 شرکت سرمایه گذاری استانی داریم.
خب کی داره میچرخونه؟ دولت میچرخونه؟
نه نه، اینا اصلا هدف بحث واگذاری سهام 36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیر بورسی به سهامداران عدالت که در قالب شرکت های استانی بتونن این سهام رو به سهامداران بدن و کسانی که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن، مدیریت اونها به مردم واگذار بشه.
الان اینا چجوری اداره میشن؟
در حال حاضر این شرکت های تعاونی که قبلا بوده تبدیل شده به شرکت های سرمایه گذاری، که اینا مرحله ثبتشون، پذیرش اونها در بورس، بازگشایی نمادشون در تابلوی بورس انجام شده.
خب
حالا رسیده به مرحله ای که اعضای هیئت مدیره اونها با رأی سهامدارانی که روش غیر مستقیم انتخاب کردن باید انتخاب بشن.
یعنی الان اینا دوباره این شرکت های سرمایه گذاری دوباره میشن تعاونی یا نه همون شرکت سرمایه گذاری میمونن؟
به تعاونی بودن، الان تبدیل شدن به شرکت سرمایه
که بتونن بیان تو بورس.
بله، برای اینکه بتونن این فرایند رو تکمیل کنن، خدمتتون عرض کردم که در حال حاضر حدود 28-29 شرکت نمادهاشون در تابلو بورس بازگشایی شده، قیمت گذاری شده و تا این مرحله رسیده. مرحله بعدی اینه که انتخاباتی که برگزار میشه، به نوعی قریب به 30 میلیون سهامداری که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن باید بیان به صورت الکترونیکی، نه حضوری، به صورت الکترونیکی، کسانی که کاندیدای عضویت در این شرکت ها شدن، اینها از قبل توی سامانه‌های الکترونیکی رزومه هاشون بارگذاری میشه، دسترسی به سهامدار داده میشه، میتونه 5 نفر رو به عنوان اعضای اصلی، 2 نفر هم به عنوان عضو علل بدل انتخاب میکنه، مجموعا در هر استان 7 نفر به عنوان اعضای اصلی علل بدل انتخاب میشن.
بسیار خوب.
کار اینا چیه بعد از این؟ این مهمترین نکتمون سر این در واقع انتخابات اینه که کار و وظیفه اصلی این 5 نفر اصلی، 2 نفر علل بدل چه خواهد بود؟ ادامه بس من در خدمت.
خواهش میکنم آقای بهیدری، بفرمایید که به این کسانی که انتخاب میشن از طریق کسانی که روش غیر مستقیم رو برای مدیریت سهامشون انتخاب کردن چجوری باید انتخاب بشن؟ یعنی اینا باید وارد سامانه‌ای بشن، بعد کیا رو انتخاب کنن، کیا میتونن کاندید چن تو این زمینه، فرق کسانی که الان دارن مدیریت میکنن با کسایی که انتخاب بشن چیه تو نوع مدیریت؟ اینا رو یه توضیح کوتاه بدید.
باشد که ببینید، در همین مواردی که از اطلاعی اشاره فرمودید اختلاف نظری بین بخش مردمی سهام عدالت که ما نمایندگیش رو داریم با دولت وجود داره، اونم اینه که در اجرای برگزاری مجامع و چرخش و نخبگان و هدف مطلوبی که برای این موضوع حتما باید لحاظ بشه و اینکه بعد از آزادسازی افراد توانمند بیان بحثی نیست، اما ما معتقدیم که الان باید بر مبنای قانون تجارت مردم اساسنامه‌ای رو تصویب بکنن و خود مردم حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن و ترتیبات اجرایش رو داشته باشن. اما الان در شورای عالی بورس ترتیباتی که آقای پورتزایی هم فرمودن تصویب شده که ناقض قانون تجارته و حقوق مردم رو در صورت این که در صورتی که مثل همون مجامع اسفند ماه قرار بشه برگزار بشه که به تعویق افتاد دوچار خدشه خواهد کرد. از جمله موارد همین موردی بود که از اطلاع اشاره فرمودید. الان در آیین نامه آزادسازی سهام عدالت که مصوب شورای عالی بورس مقرر بوده همین 30 میلیون نفر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشته باشند، اما ترتیباتی پیش اومده که الان افرادی غیر از این 30 میلیون نفر سهامدار عدالت هم فرصت خرید سهام پیدا کردن و این شرایطی براشون ایجاد شده که بتونن هم انتخاب کنن هم انتخاب بشن. افهاماتی در این مسیر وجود داره که باعث حساسیت نمایندگان مجلس هم شده و همچنان این افهامات در استمرار داره و ما پیگیر هستیم که در واقع تا رفع این افهامات انتخابات هم به تعویق بیافته.
پس الان یه همچه اتفاقی نمیفته دیگه، الان در حال رخداد نیست درسته؟
ببینید نه، الان اراده دولت برای اینه که در واقع مجامع برگزار بشه با ترتیباتی که شورای عالی بورس مصوب کرده، اما این ترتیبات ناقض قانون تجارته.
یعنی این که اساسنامه‌شو بایستی مردم تایید کنن و مردم خودشون رای بدن. آره منظورتون اینه؟ با این موضوع
بله. ببینید ما در 23 ما انتخاباتی رو قرار بود برگزار بکنن که در واقع همین موارد داشت پیش می اومد و نقض قانون تجارت بود، به همین دلیل به تعویق افتاد. اخیراً شورای عالی بورس دوباره با توجه به نامه‌ای که از دفتر مقام معظم رهبری اومده بود پیگیری کردن برای اینکه مجامع دوباره برگزار بشه، اما در همون نامه تأکید شده بود که این مجامع در چارچوب آیین نامه مصوب شورای عالی بورس برای تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران برگزار بشه.
خب
چیزی که الان به تصویب شورای عالی بورس رسیده اینه که اساسنامه نیازی به طرح در مجمع ندارد و به صرف ابلاغ سازمان بورس اساسنامه مورد قبوله، که خب این ناقض ماده 72 و 83 قانون تجارت. خب مردم باید حق داشته باشن که اساسنامه‌ای رو که قراره بر مبناش عمل بشه شرکت و انتخابات از جمله برگزار بشه رو خودشون به تصویب برسونن و در ادامه هم مجمعی رو در واقع طراحی شده که ترتیبات انتشار آگهیش، نحوه تشکیل هیئت رئیس مجمعش، بازه‌های زمانی قانونی برای انتخاب شدن و انتخاب کردن درش به نحو دیگه سوای قانون تجارت در حال اجراست. حتی تفسیر شورای عالی بورس اینه که اصول قانون اساسی رو هم مقام معظم رهبری بهشون اجازه داده که تعطیل کنن و اصل 85/8 قانون اساسی و ارسال مصوبات شورای عالی بورس به مجلس برای انطباق با قوانین هم لازم نیست. خب این موارد باعث خواهد شد که در ادامه اگر همین راه رو بریم با همین مسیر برای اون هدف مطلوب به چرخشون نخبگان از مسیر نامطلوبی حرکت بشه که بعداً محتمل موجب تضییع حق مردم و ایجاد اعتراضات خواهد شد.
نمیشون اول دعواتون رو بکنید بعد بیرین تصمیم رو بگیرید آقای حیدری؟
دعواهای ما نیست،
دعواهای هر کی هست.
بله هر شود که اصرار به اجرای قانون و اینکه قانون برای اجرا تصویب شده بحث همه صاحب نظران در نهادهای نظارتی و مجلس هست و ولی خب بالاخره تفسیر موسع شورای عالی بورس از تفریض مقام معظم رهبری باعث ایجاد این اختلاف نظرها شد.
آقای پورزایی من بوی انتخابات از این اختلاف نظر میشنوم.
بله.
شما چی؟ یعنی این که خیلی تعجیل بر این قضیه است های انتخاباتیه یا نه واقعا میخواید کار مردم رو بندازید؟
ببینید بحث اختلاف نظر سر این که اصل موضوع واگذاری در واقع بخشی از سهام دولت و مردم هست، همه دوستان اتفاق نظر دارن.
نه واگذار که شده، الان بحث مدیریتش دیگه.
بحث مدیریت هم بر اساس آنچه که ما هم در اسناد بالا دستی داریم و هم قانون تجارت که اشاره فرمودن دقیقا اینا مشخصه، یعنی چیز مبهمی ما نداریم در این که این فرایند یه 5 مرحله باید پیش بره که از کردم خدمتون این شرکت ها قبلا تعاونی بودن و تبدیل بشن به شرکت بورسی، برای اینکه بورسی بشن طبیعتاً باید مراحلی رو بگذرونن، از جمله اونها عرض کنم که اصلاح اساسنامه، از جمله اونها پذیرش در بورسه، از جمله اون مراحل برگزاری مجامع در چارچوب مقرراتی که قانون تعیین کرده، نه که شخص حالا برسامه که مثلا در شورای عالی بورس تصمیم گیری میشه بر مفاد به همون بندهایی از قانون تجارت، اسناد بالادستی، ضوابط بورس هست و خارج از اون کسی نمیتونه حرکتی انجام بده.
ممنونم آقای پورزایی عزیز. من فکر میکنم رسانه ملی بایستی در شبکه‌های مختلفش از تصویریش بگیر تا صوتیش بیاد رو این قضیه، کار جدیه انجام بده تا دست کم یک ماه آینده اینا رو برای مردم روشن بکنه
انشالله.
که هم سوء استفاده اینجوری مثلا صورت نگیره، هم ابهام نباشه. ممنونم از شما آقای پورزایی،
زنده باشید،
خودتون از این موفقیت میکنم. آقای پورزایی از شما متشکرم،
خواهش
میکنم، خدا حافظ. خب شنوندگان ارجمند، به دقایق پایانی برنامه امروز صبح و گفتگو رسیدیم. من از حضورتون مرخص میشم، دعوت میکنم پیش از خداحافظی پیشخوان 103.5 رو بشنوید که همکارم سرکار خانم شعار براتون آماده پخش کردن. خدا نگهدار.
پیشخوان 103.5.
امسال 40 تن کیک زرد تولید می‌کنیم. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در برنامه گفتگوی روز با اشاره به اینکه معدل تولید کیک زرد در ایران طی 15 سال گذشته حدود 4 تن کیک زرد در سال بود، گفت سال گذشته از میانگین 4 تن به 37 تن رسیدیم و امسال هم حدود 40 تن را هدف گذاری کردیم. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو، حسین مقدم مدیرعامل ستاد معاینه فنی ستاد خودروهای تهران گفت مراجعه اول کلیه تاکسی های شهر تهران به 5 مرکز معاینه فنی منتخب شهرداری تهران از آبان ماه امسال به صورت رایگان خواهد بود. برنامه گفتگوی اقتصادی به مصاحبه با ابوالفضل زهره‌وند، یکی از دیپلمات‌های با سابقه کشورمان پرداخت. وی در این برنامه با بیان اینکه چین فرصت‌ها و تهدیداتی دارد گفت فرصت‌های چین برای ما بسیار طلایی است، چرا که می‌تواند به حل بسیاری از مسائل اقتصادی از جمله مسئله چند نرخی بودن ارز کمک کند. امیر ابراهیم رسولی، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی، در برنامه انعکاس مطرح کرد کلاب هاوس یک پلتفرم ضد دموکراسی، ضد مردم سالاری و یک دیکتاتوری مدرن است. در این پلتفرم اصلاً گفتگوی آزاد و دو طرفه وجود ندارد، بلکه شاهد گفتگوی مدیریت شده و سیاست ورزانه هستیم. کلاب هاوس تکمیل پازل ول بودن در فضای مجازی است. صدای واحدی در ستاد ملی مقابله با کرونا نیست. قانون حمایت از هنرمندان و نویسندگان باید بازبینی شود. یک مقام آمریکایی به دست داشتن رژیم صهیونیستی در حادثه یک کشتی ایرانی اعتراف کرد. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید، به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه صبح و گفتگو رو شنیدید، انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خسته نباشید، هم عرض میکنم خدمت همکاران خوبم. ما همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. شما خوبان میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. با نصب این برنامه کاربردی بر روی گوشی تلفن همراه خودتون، شما عزیزان میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو نقد بفرمایید. اگر نظر و یا پیشنهادی دارید با ما در میون بگذارید. همکاران ما در روابط عمومی سازمان به شماره 162 آمادگی دارند تا نظرهای شما عزیزان رو دریافت کنند در خصوص برنامه های مختلف این شبکه رادیویی. دو خط ارتباطی شبکه رادیویی گفتگو هم در اختیارتون هست: 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ما، 27,86-35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شماست. که خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند عرض کردم، شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست برای دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما خوبان در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو. شما عزیزان میتونید با همکاران ما در این واحد در تماس باشید. عزیزان هموطن، اگر به رادیوهاتون دسترسی ندارید میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون برنامه های رادیو گفتگو رو شنونده باشید و دنبال بفرمایید. دو خط ارتباطی ما هم که معرف حضورتون هست: 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ما، 27,86-10-35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. اما رسیدیم به ساعت 8:30.